الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، مولای من یا صاحب الزمان. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما بخیر باشه. ان شاء الله بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و اصلا جای تعجب نیست و بعید نیست که ما تبریک بگیم این ایام رو، چرا که ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا نباید خلاصه به یک روز و یک شب بشه، بلکه روزها و شبها رو باید جشن بگیریم. ولادت با سعادت ایشون رو خدمت همه شما عزیزان دلم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند متعال لطف و عنایت و مرحمت و نگاه مهربانانه مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا رو نصیب همه ما بکنه. خیلی خوشحالم که خدا باز هم به من توفیق داد، عمر داد، اومدم بهتون سلام بگم، برنامه زنده حبل المتین رو از این شبکه نورانی تقدیم حضور شما بکنیم و انشاءالله بحث امامت که یکی از مباحث بسیار مهم هست، درس هایی از امامت و ولایت که ما این هفتادومین جلسه و هفتادومین برنامه است که تقدیم حضور شما میکنیم با محوریت حدیث ثقلین که یکی از معتبرترین موثقترین احادیثی است که بین عامه مشهور هست، بین شیعه، بین اهل سنت و همه علما دیگه نسبت به این حدیث نورانی اعتقاد دارن و قبول دارن، که انشالله هم خلاصه از مباحث گذشته رو خواهیم داشت و همچنین مباحث جدید رو. این رو یادآوری کنم خدمت بیننده های عزیز که طبق معمول بخشی از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبینمون، به بیننده هامون. همین ابتدای برنامه عرض میکنیم خدمت همه عزیزان اهل سنت که یه وقتی سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، بعضی وقتا از علماشون سوالاتی میپرسن بهشون جواب نمیدن، چه اشکال داره بیایید از شبکه ما بپرسید، ما به شما پاسخ میدیم. اساتید و علما و بزرگانی که اینجا حضور پیدا میکنن پاسخ سوالات شما رو میدن و اگر به دنبال حق و حقیقت هستید، فکر میکنم راه خوبی رو انتخاب کردید برای دیدن برنامه‌ها که همینجا هست. از آقایان وهابی هم ما دعوت میکنیم بدون تعارف، چه آقایانی که در این شبکه‌ها هستن ادعای کارشناسی میکنن که هرچند ما اعتقاد نداریم اینها یک گوینده بیش نیستن، اما این فرصت براشون هست، خواستن بیان برای گفتگو، برای مناظره، یا بیننده های حالا وهابی عام یا عوامی که حالا ادعا میکنن چیزی بلدن، اشکالی نداره، این فرصت در اختیار اونها هم هست که بیان، در خدمتشون هستیم و عزیزان شیعه هم که با افتخار در کنارشون خواهیم بود به موقع خودش. دوستان هم همراه ارتباطی رو زیر نویس میکنن، هم میتونید تماس بگیرید و ارتباطتون با برنامه برقرار بشه. امشب هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام اعیاد بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین خدمت حضرت عالی هم تبریک عرض میکنیم. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی عقده و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام ولادت با سعادت عصاره عالم وجود باقی مانده حجت الهی و خاتم اوصیا مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین را و همه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا را سوگند میدهیم با آبروی مادر بزرگوارشون صدیقه طاهره از باقی مانده غیبتش صرف نظر کند، مقدمات ظهورش فراهم کند، ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. ما هم طبق همیشه برنامون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. عمریست رهین منت صحراییم، مشهور شده به عزت زهراییم، مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر غلام حضرت صحراییم، ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. زهرا جان، یک عمری زهرا کردیم، حسین کردیم، تو را به جان حسینت، به جان حجت ابن الحسن در آخرین لحظات عمرمان گوشه چشمی هم به ما گناهکاران بکن. ایام میلاد حضرت عزیزمون شعر زیبایی رو قرائت کردن، منم برای تکمیل اظهار ارادتی خدمت مولای من، صاحب نعمت من، نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما تقدیم کنیم. گل نرگس، گل نرگس چه شود بوسه به پایت بزنیم، تا به کی خسته دل از دور صدایت بزنیم. گل نرگس نکند مهر ز ما برداری، داغ دیدار رخت بر دل ما بگذاری. سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، فرنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا. کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا عبد گناهکار کجا. یبن الحسن، تو را به مادرت زهرا به کرمت نگاه کن، با آقایت نگاه کن، به پرونده سیاه ما نگاه نکن. با تفضلت و عنایتت با ما معامله کن، نه ما با شایستگی ناشایستگی ما. یا ابا صالح المهدی ادرکنا.
خیلی ممنونم. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغویا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اللهم ارنی الطلعه الرشیده و القرة الحمیده و اکحل ناظری بنظرة منی الیک و عجل فرجه و سهل مخرجه. خب خیلی ممنونم از حضرت استاد با مقدمه بسیار زیبایی که فرمودن. البته داریم از نیمه شعبان میریم به سمت و سوی روزهای پایانی ماه شعبان المعظم خیلی سفارش شده، توصیه شده که این دعا رو در روزهای پایانی ماه شعبان زیاد بر زبانمون جاری کنیم و عرضه بداریم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. از خدا میخواییم که خدای اگر تا این روز از ماه شعبان المعظم ما رو نبخشیدی، نیامرزیدی، روزهای باقی مانده این ماه ما رو ببخش و بیامرز تا پاک و پاکیزه وارد ماه خدا، ماه مبارک رمضان بشیم انشاءالله. خب دوستان عزیز، در خاطر شریفتون هست موضوع بحث‌های ما که موضوع درس‌هایی از امامت و ولایت بود و عرض کردم جلسه هفتم هست، بحث حدیث شریف ثقلین بود که من درخواست می‌کنم از حضرت استاد خلاصه‌ای از مباحث گذشته بفرمایید تا انشاءالله سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یکی از احادیثی که در کتب شیعه و سنی به صورت مفصل و متواتر نقل شده حدیث ثقلین هست که رسول اکرم فرمود من بعد از خودم دو چیز گران بها می گذارم و به عنوان جانشین می روم، اگر به این دو تمسک جستید هرگز 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 گمراه نخواهید شد، کتاب خدا، عترت من و اهل بیت من، و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض بر من وارد شوند. یا در بعضی از روایات است این تبعتهما لن تزلوا بعدی، اگر از این دو تبعیت کنید شما هرگز گمراه نخواهید شد. عرض شد این روایت در مکانهای مختلف مطرح شده، تعبیری که از ابن حجر هیثمی داشتیم در عرفات منا بعد از برگشتن حضرت از طائف در منطقه قدیر و آخرین لحظات عمر رسول اکرم که منزل حضرت مملو و صحابه و صحابه بزرگ بود، حدیث ثقلین را مطرح کردن و این نشانگر این است که رسول اکرم به مسئله ثقلین اهتمام ویژه‌ای داشتند. و اگر هم ما امروز اگر بخواهیم وحدتی میان امت اسلامی برقرار شود، به تعبیر مرجع عظیم الشأن آیت الله العظمی بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، غیر از حدیث ثقلین ما خلاصه ریسمان اتصال و تناب وصل میان مسلمان ها و امت اسلامی نداریم که اولا ما مرجعیت علمی اینها را مطرح بکنیم و بعد از مرجعیت علمی تبعیت از اینها در تمام مسائل، در مسئله توحید، در مسئله نبوت، در مسئله معاد، در مسئله امامت، در مسئله اخلاق، در مسئله احکام، که یکی از توصیه های رسول اکرم در حدیث ثقلین این بود لا تقدموه ما فتهلكوا، از قرآن و اهل بیت من پیشی نگیرید هلاک می شوید، و از اونها عقب نمانید هلاک می شوید، و لا تعلموه اهل بیت من چیزی یاد ندید فَإِنَّهُمْ عَلَمْ مِنْكُمْ، از همه شما عالمتر هستند. ولذا بهترین راه وحدت میان امت اسلامی که دشمن نخواهد نتواند و حتی به فکرشم نیاید رخنه در صفوف ملت اسلامی بکند، مسئله حدیث ثقلین است و بس.
خیلی ممنون و متشکر. من نگاه میکردم استاد برخی از تعابیر حالا توی این حدیث آمده انی تارکن فیکم الثقلین که حالا معروف هست، اما انی تارکن فیکم خلیفتین هم در واقع بعضی از تعابیر آمده. این جمله پیامش چی هست؟
نکته قشنگی فرمودید. نبی مکرم همونطوری که صدیقه طاهره در خطبهشون، خطبه فدکیه، بر سر مهاجرین و انصار فریاد زدن هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، آیا پدرم در قدیر خم برای کسی هم جای گریزی، فراری، توجیه هم گذاشت؟ ولذا ما میبینیم رسول اکرم در طول این 23 سال، حالا 3 سال تبلیغش به صورت سری بود ولی 20 سال تبلیغ علنی داشت، برای اثبات جایگاه علمی و سیاسی اهل بیت عبارت‌های مختلفی به کار برده. ائمه بعد از من اینا هستن، خلفای بعد از من اینا هستن، اینها جزء ثقلین هستن، مایه نجات امت هستن، مانع گمراهی هستن. یکی از اینام همین روایتی است که آقایان آوردن که رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم خلیفتین. حالا اگر کسی روی ثقلین میگه خب حالا رسول اکرم یه چیزی گرانبهای گذاشته دی، خیلی چیزی نداره، ما کتاب رو که احترام میگذاریم هر روز برای شما عرض کنم
میخوانیم،
جهیزیه دخترانمون قرار میدیم برای شما عرض کنم، بالای قبر میتامونم میخوانیم، موقع که سفر هم میریم خدا بیامرزه های کافی رو یادم از این مسجد اعظم منبر رفته بود، بگو من داشتم میرفتم دیدم یه خانم بی حجاب بخواد بره مسافرت، قرآن گرفتن بالا سرش، دارن از زیر قرآن ردش میکنن. خلاصه قرآن رو خوب پاسداری کرده. اهل بیت هم که دیگه تکلیفش خیلی روشنه. ولی این حدیث تارکون فیکم خلیفتین، این پیام خیلی بیشتری دارد و هم میتونه حدیث سگلین را تبیین کنه و هم این که بگی آقا جانشین من اینا هستن، یعنی آنچه که من در دوران عمرم انجام دادم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، خدا می فرماید ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی، تفسیر کنی، نه قرائت کنی، بعد از من هم این قرآن و مبینش اهل بیت، این دوتا خلیفه و جانشین من هستند.
و شاید ویژگی و مؤلفه های خلیفه، حالا اون ثقل این میگیم چیز با ارزش، اما خلیفه کسی است که هم جانشین هم توان تبیین داره قرآن در جایگاه خودش، اهل بیت هم داره.
الان ما ببینیم این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست، متوفای 241 هست و نزدیک 30,000 روایت داره. خودشم میگه من این 30,000 روایت رو از میان 750,000 روایت انتخاب کردم. اگر روایتی در مسند من نیافتید بدانه که این روایت اصل ریشه ندارد، یعنی خیلی ادعای بزرگیه. خب بخاری با اون عظمتش با حذف مکرراتش 2700 خورده روایت داره، صحیح مسلم با حذف مکرر 4000 خورده روایت داره، کل صحاح سته صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ابو داوود، نمیدانم ابن ماجه، غیره، مجموع اینها را ابن عسیر در جامع الاصول آورده حدود 994-95 تا، یعنی 9900 برایش مثلا خورده ای روایت، یعنی به 10,000 تا نرسیده. به 10,000 تا نرسیده، با اینکه کتاب کافی از کلینی فقط یکی از کتب اربعی ما 16,199 روایت داره، یعنی 1.5 برابر کل صحاح سته. ولی مسند احمد 30,000 روایت رو جمع کرده. البته این را من خدمت عزیزان عرض کنم، مجموع احادیث کتب اربعه ما تقریبا 16,000 خورده، 9,000 تا تقریبا 20,000، حدود نزدیک میشه 25-28,000 بعد از حذف مکررات که مرحوم صاحب وسائل آمده آنچه که در کتب اربعه بوده با حذف مکرراتش و با اضافاتش حدود 35,000 روایت در وسائل آورده. مرحوم نوری هم در مستدرک بیش از 20,000 روایت آورده. یعنی این دوتا کتاب ما دو برابر مسند احمد باز روایت داره.
ادعا نکنن
که چیز هست. الا ای حال، خود علامه مدرسی هم که دیگه خب
بهار که ماشاءالله
بهار دیگه. بله، در مسند احمد در جلد برای شما عرض کنم 16 صفحه 28 روایتی آورده و محققش هم میگه اسناده حسن، سندش حسن هست. آقایان میگن حدیث حسن، الحسن و کالصحیف الاحتجاج، از نظر استناد و احتجاج حدیث حسن با حدیث صحیح هیست تفاوتی ندارد. میگه حسان از زید بن ثابت صحابی رسول الله گفت رسول اکرم فرمود اینی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود بین السماء والارض، کتاب خداست که ریسمانی بین خدا و خلقه، و اترتی اهل بیتی، ببینید و اهل بیتی نیست، اترتی و انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض.
این همینجا هم جدا نمیشه،
از هم جدا نخواهند شد. ما از این آقایان سوال میکنیم، الان کتاب هست، اطرت کیه؟ اگر نستجی رو بگید اطرت نیست، بس کلام پیغمبر خلاصه
بعد تا روز قیامت دادن پیغمبر،
تا حوض کوثر، تا حوض کوثر، یعنی تا در عالم برزخ هم این دوتا کنار هم هستن، نه فقط در دنیا، نگفته تا آخر دنیا، تا آغاز قیامت. حوض دیگه در حقیقت قسمت پایانی قیامته دیگه، اونجا که وقتی میان کنار حوض، هر کدام از حوض کوثر بید امیر المؤمنین می نوشد، راهی بهش می شود، هر کس محروم می شود، راهی جهنم می شود. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به آبروی امیر المؤمنین ما را از آب حوض کوثر به دست امیر المؤمنین انشاءالله سیراب بکند. خب ببینید این به این شکل، و برای شما عرض کنم حمزه احمد زین از محققان برجسته اهل سنت، شخصیت خیلی علمی و رجالی است. و برای شما عرض کنم در کتاب فضائل صحابه باز مال احمد ابن حنبل هست، یکی از وهابی ها تحقیق کرده، و سی الله بن محمد عباس در جلد دوم، ایشون هم میگه روایت حسن هست. قال رسول الله اینی قد ترکت فیکم خلیفتین، دوتا خلیفه گذاشتم، کتاب خدا و اطرت و اهل بیت من، و اینهما یردان علی الهود. ولی اینجا دیگه این لنیت فرقاش آقا لط کردن حذف کردن، برای اینکه دیدن نمیتونن الان ثابت کنن کتاب هست، اطرت کیه، دیگه صلاح بر این دیدن در اینجا حذف کنن. ولی در مسند اینطوری نبود. در تاک معجم کبیر تبرانی، تبرانی متوفای 360، یعنی در حقیقت 120 سال بعد از آقای احمد ابن حنبل بوده، اون 241 که این 2360، حمدی عبدالمجید سلفی هم محققشه، در این کتاب در جلد پنجم، ناشرش هم مکتبه ابن تیمیه هست، مقاهره، صفحه 153، از رسول اکرم اینی قد ترکت فیکم خلیفتین، کتاب الله و اهل بیتی، کتاب خدا و اهل بیت من، و اینهما لم یفترگا حتی یردا علی الحوض. اونجا لم یفترقا هست، حدیث دوم لن یتفرقا، حدیث سوم لن یتفرقا، یعنی هرگز، یعنی با لن نفی ابد. و جالب این هست که محققش میگه احمد ابن حنبل در مسندش آورده، در مجمع الزوائد هم گفته رواه احمد و اسناده جید، و در مجمع گفته تبرانی آورده و رجاله ثقاتون، و استاد ما آقای البانی هم در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 4 صفحه 358 گفته اسنادش حسن هست و شواهد و متابعاتی هم دارد. آقای هیثمی در مجمع الزوائد، ایشون متوفای برای شما عرض کنم 807، ایشون در جلد اول با تحقیق محمد عبدالقادر احمد عطا صفحه 230 حدیث شماره 784 میاره، همین تعبیر رو داره، اینهما لم یتفرقا حتی یردا علی الحوض، هرگز اینا جدا نمیشن کتاب خدا و عطرت و اهل بیت من. تبرانی آورده و رجال تبرانی هم همه ثقه هستند. آقایان نگن که نمیدونم چنین است و چنان. باز هیثمی در جلد 9 روایت رو آورده مفصل تر از اونجاست، حدیث 14957 صفحه 182 که رسول اکرم فرمود من دو تا خلیفه در میان شما گذاشتم، کتاب خدا و عترت من، و این کتاب و عترت هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر به من وارد شوند. احمد ابن حنبل روایت کرده و اسناده جید، سند احمد ابن حنبل هم سند جید و خوبیه. خب ببینید اینها کاملا مشخص. البانی که دیگه از به قول کله گنده های وهابی هاست، خدمات زیادی کرده، متوفای 1420، همینطور که بن باز هم متوفای 1420. در کتاب صحیح جامع صغیر و زیادته که مال سیوطی هست، ایشون در جلد اول صفحه 482 روایت را آورده، میگه صحیحون. حالا محقق چیز میگفت حسن،
بله، ولی
اینجا دیگه کلمه صحیحون رو آورده، یعنی روایت از نظر سندی هیچ مشکلی برای شما عرض کنم ندارد. خب این نشان میده بر این که حدیث قد ترکت فیکم خلیفتین تارکم فیکم خلیفتین، دوتا خلیفه و جانشین گذاشتم، به قول یکی از این آقایان قول فرمایش حضرت عالی گویندگان یا کارشناسان یا کارنشناسان، خب اگر پیغمبر میخواست علی را یا مثلا اهل بیت رو چون میگه مثلا فلانی خلیفه منه، چرا ما دیگه من کنت مولا فعلیون مولا، خب حالا بفرمایید، اینم روایت صحیح، میفرماید خلیفه من قرآن هست، اهل بیت من و عترت من هست. خب با این چه کار کردید شما؟ با قرآن چه کار کردید؟ با عترت چه کار کردید؟ با این دوتا واقعا بیایید با هم دیگه بحث کنیم، مناظره داشته باشیم. چرا از مناظره دارید میترسید؟ شما که میگید ما اهل سنتیم، سنت پیغمبر با محوریت مناظره بوده، قرآن دیگه این آیه اگر قرآن نمیگو ما جرأت نمیکردیم همچه تعبیری از قول رسول اکرم نقل کنیم که میفرماد انا او ایاکم علا هدن او فی ضلال مبین. به مشرکین میگه بابا یا ما در هدایتیم شما گمراهید، یا شما در هدایتید ما گمراهیم. ببینید تعبیر خیلی تعبیر تندیه. عرض کردم مگر قرآن نبود من جرأت نمیکردم همچه تعبیر رو بگم، ولی رسول اکرم این اندازه تواضع میکنه، خشوع میکنه تا اینها بیان پای مناظره.
بله.
بیان پای مناظره. فأتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر واقعا راست میگید شما بیایید دلیلتون رو بیان کنید. نحن ابناء الدلیل، ما فرزند دلیلیم. خب آقا شما که این همه دارید ادعا میکنید، ادعایتون گوش کروبیان رو هم کر کرده، خب تشریف بیارید مناظره. چرا از مناظره میترسید؟ میترسید اگر مناظره صورت بگیره بی سوادی شما برای مخاطبینتون روشن بشه، مخاطبینتون از دست بدید، یا میترسید بی سوادی شما ثابت بشه، پولهای آنچنانی که از عربستان به شما میرسه اونا بفهمن که شما سواد ندارید، همینطوری برای شما مثلا پهلوان پنبه هستید، اون بودجه هاتون برای شما عرض کنم از دستتون بره، مریدهاتون از دست بدید. خب دیگه چرا؟ چرا نمیاد برای مناظره؟ و چرا شما ادعای مناظره نمی کنید؟ بله. رسول اکرم بار ادعای مناظره، حضرت ابراهیم ادعای مناظره کرده، حضرت نوح ابراهیم مناظره، حضرت هود دیدم، ولی از کفار ما نداریم یک دفعه بیان میگن یا بیا با هم مناظره کنیم، چون خودشون هم میدونن باطلن. بله. حرفی برای زدن ندارن، حرفی برای زدن ندارن، فقط محوریت این بود ایذا متنا و کنا ترابا، اگر ما مردیم مثلا خاک شدیم دوباره برمیگردیم. یعنی همین حرفهای انکاری خودشون رو شروع میکردن مطرح کردن و از رو در رو شدن با رسول اکرم همه ابا داشتن، چون خودشون میدانستن بر مبنای باطل هستن. ولذا این که نمیان این حضرات برای گفتگوی علمی و مناظره، چون خودشون میدانن باطلن و چیزی ندارن، فقط منتظرن یک نفری زنگی بزنه اونجا یه مطلبی مطرح کنه، بله آقا این آیت الله حجت الاسلام، ببینید آمد اونجا و نتونه جواب بده، یک سوالی میکنه جواب نمیتونه، میگن 10 تا سوال پیش میکنن فرصت هم نمیدن جواب بدن. یعنی فرصت هم نمیتونن نمیدن که این آقایان جواب بدن، هی پشت سرم سوال سوال سوال، آخرش هم تلفن قطع میکنن. بینندگان دیدید این آقا که آیت الله گم بود، آیت الله اینم نجف، بله این بابا برای شما عرض کنم معلوم نیست مغازه‌دار افراد عادی، کارگر، بناس، دانشجو چیه. همین که یک کسی میاد یه بحث علمی مطرح میکنه، یک برسس با آیت الله حجت الاسلامی میزنند و اینطور مسائل. خب آقا این آقایانی که آمدن به خاطر پول، مثل این مهدی موسوی، مثل برای شما حسین معید یا امثال اینها، اینا که دیگه ادعا دارن که ما در قم بودیم، درس خواندیم، درس گفتیم، غیر اینا، چرا برای مناظره نمیان؟ اینا که اومدن دینشون آخرتشون رو به دنیای خلاصه عربستان پول و دلارها و ریالها فروختن، اینها چرا حاضر نیستن برای مناظره؟ این احمد الکاتب شما که این همه دمدم میزنه، حرفای دروغ نسبت به علمای شیعه میده، این چرا حاضر نیست برای مناظره؟ حالا شما جای خود، اینا که دیگه دای علم دارن دیگه، شیخ حسین معید در قم درس خارج تدریس میکرد دیگه، برای خودش به قول میگه انا رجلون، چرا همین انا رجلون شما یک بار حاضر نشد بیاد با کارشناسان شبکه حضرت ولیعهد، شبکه ولایت یا دیگر شبکه های شیعی بیان مناظره بکنن؟ چون خودشون رو میدانن برای اینکه چیزی در سنته ندارن. من در خدمت حضرت
عالی متشکرم. راست یه چیزی من به ذهنم رسید، حالا شما تکمیل بفرمایید ان شاء الله، بعد یه فاصله میخوام بریم اتاق فرمان. اینی که این واژه اهل بیتی که در حدیث ثقلین آمده، حالا یا واژه خلیفتین آمده، یه جورایی در واقع اون بحثی که بعضی ها این وهابیان ها مطرح میکنن تون آیه‌ای که آمده که اهل بیت رو شامل همسران پیامبر رو هم میکنه، جوری این همسران رو از این دایره حذف میکنه، چون همسران پیامبر در یک دوره‌ای بودند و تمام شد، از بین رفتن، بالاخره فوت کردن، رحلت کردن، هرچی، اما اهل بیت همینجور ادامه داره، یعنی نسل پیامبر، فرزندان پیامبر تا امروز امام زمان.
ببینید این قضیه همونطور که شما فرمودید خیلی روشنه. پیغمبر اکرم فرمود است ما به روایت همش نمیخوام کار داشته باشیم، با عقلمون.
بله.
میگه قرآن و اهل بیت من تا قیامت در جامعه هستن، از هم جدا نمیشن. خب اگر زنان پیغمبرم جز اهل بیتن، خب الان کدوم از زنان پیغمبر وجود خارجی داره؟
بله
بفرمایید شما دیگه، کدام یکی از اینا وجود خارجی دارد؟ یکی شما نشان بدید. و مهمتر از همه این هست که شما اگر مراجعه کنید به مصادر خودتون، کاملا مشخصه بابا قرآن داره میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر بیانگر چیه؟ قرآنه، آیه 44 سوره نحل. الان ما با شما، برای شما عرض کنم، اختلاف داریم که آیا زنان پیغمبر وارد هستند یا وارد نیستند. قرآن باز در آیه 46 سوره نحل، اونجا هم به صراحت قرآن می‌فرماید که تعبیر قرآن برای شما عرض کنم این هست: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما این کتاب را پیغمبر بر تو نازل نکردیم مگر اینکه برای مسلمان‌ها در مسائل اختلافی تو بیانگر باشی، یعنی کلام تو فتح الخطابه. این دوتا آیه در قرآن، آیه 44 آیه 64 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این دو تا آیه رو کنار هم بگذاریم. الان ما با شما در رابطه با مصداق احمد اختلاف داریم. بریم پیغمبر اکرم که بیانگر حق در اختلافه، آیا ما حق میگیم یا شما دارید حق میگید؟ بفرمایید. ما میریم سراغ مسلم، صحیح مسلم که میگید اصح الکتاب دیگه. بفرمایید. چاپ دارالطیبه عربستان سعودی هم هست. خب حدیث 24-24 از قول عایشه هم هست و تمام راویانش هم همه مورد تأیید شماست که رسول اکرم صبحگاهی آمد و یک عبای پشمینی داشت از موی، برای شما عرض کنم، سیاه بز. امام حسن آمد، امام حسین آمد، حضرت زهرا، حضرت امیر، اینها را زیر این عبا قرار داد و این آیه را خواند: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اسمی از زنان پیغمبر اینجا، راوی زن پیغمبره، ولی زیر عبا ما احدی از زنان پیغمبر رو نمیبینیم اینجا. خب بابا اگر یکی از همسران پیغمبر جز اهل بیت بودن، خب عایشه میگو بله، خودش ناقل حدیث عایشه است دیگه، گفت بله حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن، منم بودم اونجا. خب چرا نگفتی من بودم؟
چون ادعای رو نکرده.
وقت شما دارید بعد از بقول 1400 ادعا میکنید که زنان پیغمبرم تو اهل بیتن. بابا زنان پیغمبر هم ادعا نکردن، شما میایید اینطوری مطرح میکنید. بابا بزرگان شما، شما ببینید ابن عساکر هست، متوفای، برای شما عرض کنم، ابن عساکر متوفای 671 هست، قد اینجا اشتباه نوشته 620، 620 مال، برای شما عرض کنم، ابن عسیره، معذرت، ابن عسیر 630 هست، مال ابن قدامه، برای شما مقدسی صاحب المغنی، اون 620ه، قد اینجا سال وفاتش ما و بعضی وقتا دارن چیز میکنن. خب از ابو سعید خودری، از ام سلم، اینا میگه سمسران پیغمبره. بگین آیه نازل شد، این چهار بزرگوار زیر عبا بودن، گفتم یا رسول الله الست من اهل البیت، آیا من ام سلم همسر من تو اهل بیت نیستم؟ فرمود این نکه الاخه، تو آدم خوبی هستی، این نکه من ازواج النبی.
دیگه چجوری بگم؟
دیگه چطوری پیغمبر بگه؟ مگر نمیگه و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبینا مختلفو فی دیگه؟ این آیه قرآن دیگه. مورد اختلاف باید سراغ پیغمبر بریم. اینجا بفرمایید پیغمبر میگه شما از زنان پیغمبری، اهل بیت من کیا هستند؟ رسول الله، علی، فاطمه، حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین. خب دیگه از این واضح‌تر پیغمبر بگه. و خود ابن عساکر میگه ول آیه نزلت خاصتن فی هؤلاء المذکورین، این آیه فقط در این 5 نفر مخصوصا نازل شده. و مفصل ابن جوزی همینطور دارد میاد برای شما، مثلا در کتاب کشف المشکل من حدیث صحیحین. خب ایشون در اینجا جلد 4 صفحه 418 میگه دوم این است که رسول الله علی، فاطمه، حسن و حسین قاله انس و عایشه و ام سلمه. خب انس خادم پیغمبره، عایشه و ام سلمه همسر پیغمبرن. این 3 نفر گفتن کیه؟ اهل بیت این 5 نفر هستن. بله ضحاک آمده از زجاج چیزی دیگری نقل کرده، اکرمه یه چیزی ده، اکرمه ای که متهم به زندقه هست و هوادار خوارج بوده، اون آمده ادعا کرده بابا این 3 نفر خادم پیغمبر، 2 تا از همسر پیغمبر به همین شکل. در کتاب الهدایه الی بلوغ الهدایه مال مقدسیه برای ابی محمد برای شما مثلا قیسی متوای 437 جلد 9 ایشون هم میگه این آیه در حق این 5 نفر نازل شده، میگه و هو قول جماعت من الصحابه. از اون طرف از اکرمه خارجی میاد میگه از باج النبی، شما این جماعتی از صحابه را ول کردید رفتید قول اکرمه ای که چیه؟ برای شما عرض کنم ابن عباس میگه بسته بود دم در با تناب بسته بود، پسر ابن عباس میگه به بابام داره دروغ میگه، ضرب المثل بوده. صحابه اگر یکی از مثلا غلاماش و غیره دروغ میگفت، گفت دروغ نگی مثل اکرمه ها. یعنی دروغ گویی اکرمه
زبان زد
عموم بوده.
حالا اینا دیگه روایت ازش نقل میکنه.
بله به این شکلیه. و نکته مهمتر در اینجا این هست که عزیزان یه مقداری خوب دقت کنن در خود صحیح مسلم، مثلا ما با جای دیگر نمیریم، بازم مال داره طیبه است، اون روایت 24 بود، این روایت 24.08 و این 24.38 یعنی 2408 برای شما عرض کنم بخش 37 از برای شما عرض کنم زید بن ارقم صحابی پیغمبرم هست. سوال کردن من اهل بیته، اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ نساؤه زنان پیغمبر جز اهل بیتن. قال الله، بابا زنان پیغمبر از اهل بیت نیستن. و ایم الله قسم خورد ان المرأة تكون مع الرجل الاسر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها و قومها. یک زنی با یک مردی یک عمری 30 سال 40 سال زندگی میکنه، طلاق میگیره میره خانوادش، میره اهل خودش، پدر مادرش اهلشه. وادی این دیگه مال صحیح مسلمه که دیگه ما که نیاوردیم، این که دیگه شما دیگه نمیتونید چیز کنید. آقای نووی متوفای 676 در همون سالی که مرحوم محقق حلی از دنیا رفته، استاد علامه حلی رضوان الله تعالی، در صحیح مسلم مال آقای نووی ازش میگن فقیه الامه جلد 15 ایشون میگه ول معروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم قال نساؤه لسن من اهل بیته، بابا زنان پیغمبر از اهل بیت پیغمبر نیستن. بابا نووی بهتر فهمیده یا شما بهتر فهمیدید؟ که ازش تبرین به فقیه الامه. آلوسی سلفیه، معاصر مال 1270 سلفی العقیده هم هست. شما مراجعه کنید الاعلام زرقلی شرح حال عین آلوسی را. ایشون در تفسیر روح المعانی جلد 22 صفحه 16 با احترامم نام میبره ها، ان النساء المطهرات، زنهای پاک پیغمبر، غیر داخلات فی اهل البید الذین هم احد الثقلین، زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. کدام اهل بیت؟ اهل بیتی که یکی از ثقلینه. بابا از این واضح تر میخواد شما؟ از این روشن تر شما میخواد؟ ما دیگه اینا رو به قدری گفتیم که اونم بچه های کوچیک خونه هم چیه؟ یاد گرفتن. از این طرف آقای تهاوی متوفای 321 معاصر کلینی بوده. کلینی 329 ایشون 321 کتابی داره شرح مشکل الآثار. ببینید در اینجا در جلد دوم با تحقیق شعیب الارنعود از اون وهابی های شاخدار، ایشون از ام سلم نقل میکنه همین قضیه انما یرید الله را که در اونجا رسول الله و علی و فاطمه حسن و حسین علیهم السلام بودن. من گفتم یا رسول الله انا من اهل البیت، آیا منم جز اهل بیتم؟ فقال ان لك عند الله خيرا، تو آدم خوبی هستی. بعد ابن ام سلمه میگه فوددت انه قال نعم، دوست داشتم وقتی پیغمبر گفتم آیا من جز اهل بیتم، میگه بله، اگر میگفت بله فکان احب الی مما تتلو علیه الشمس تغرب، از تمام آنچه که آفتاب او میتابد شبانه روز، یعنی کره زمین، کل کره زمین ثروت اگر من میدادن اینقدر برای من لذت بخش نبود، پیغمبر میگفت تو هم جز اهل بیتی. اینی که ما که در نیاوردیم، اینی که از بزرگان شماست. ابو نعیم اصفهانی مال 430 هست، معاصر سید شیخ مفید متوفای 413، سید مرتضی 436. اینه من دارم میارم که مشخص بشه اینا در چه عصری بودن. خب ایشون در معرفت الصحابه برای شما عرض کنم باز از ابو سعید خدری میگه ام سلمه براش گفت، گفتم یا رسول الله من از اهل بیت نیستم. گفت نه تو آدم خوبی هستی، تو از ازواج پیغمبری، اهل بیت من علی فاطمه حسن و حسین هستن. ابن عساکر همینطور، سیوطی همینطور، آلوسی همینطور. جالب این هست، به قول یکی از بزرگان میگفت اونهایی که میخوان زنان پیغمبر را داخل اهل بیت کنن زیر عبا ببرن، میخوان رسول اکرم وقتی ام سلمه آمد عبا را گرفت خواست داخل بشه، عبا را از دست ام سلمه گرفت کشید، گفت دورش از اهل بیت من. اینها میخوان دوباره عبا را از دست پیغمبر بگیرن بالا بزنن زنان پیغمبر را داخل زیر عبا کنن. خب بفرمایید، این مسند امام احمد جلد 44 برای شما از کنم، حدیث صحیح هم هست، میگه فرفعت الکساء لادخل من، با اینکه پیغمبر گفته از زنان پیغمبری اهل بیت، میگه من دیدم آیه تطهیر رو با این تمجیدی که پیغمبر کرد دیگه به حرف پیغمبرم گوش نکردم، رفتم عبا را گرفتم لادخل معهم، منم با اینها چیکار کنم؟ به زور برم. فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را از دست من گرفت کشید، گفت این نکل آخر، برو بیرون. از این واضح تر، از این روشن تر محققشم میگه حدیثون صحیح. آقای ابو یعلا متوفای 307 بازم ایشون معاصر شیخ کلینی ما هست، معاصر نسائی، معاصر ابو داود سجستانی و معاصر ترمذی، معاصر ابن ماجه غزوینی، دینم از اون طرف دیگه همه را بیم که دیگه آقایان یه مقدار توجه بشن که این ابو یعلا خلاصه پشت کوه نبوده، مال قرن 14-15 هم نبوده، معاصر تمام بزرگان صحاح سته غیر از برای شما عرض کنم بخاری مسلم که 256-261 هستن. در مسندش جلد 12 باز ایشون هم میگه اون مثلا میگه رفعت الکسالت خلفی فجذبه من یدی، عبا را گرفتم به زور بلند کردم برم، پیغمبر از دست من عبا را گرفت، فرمود برو. تهاوی داره، سیوطی داره، صالحی شامی دارد. برای شما عرض کنم باز احمد ابن حنبل یک روایت خیلی قشنگی دارد، نیست بوم روایت ما داریم میخوانیم، جلد 44 ام سلمه میگه خلاصه رفتم، خلاصه دیدم که یک همچه چیزی هست، خواستم برم طرف او، فرمود گومی فتنحیلی ان اهل بیتی، بلند شو از اهل بیت من دور شو. فقوم تو فتنحم تو فی البیت قریبا، رفتم یه گوشه خونه اونجا نشستم، خلاصه مظلومانه دستام بغل کردم، زانو بغل کردم، پیغمبر راه نداد برم اونجا، فرمود فتنح این اهل بیت، از اهل بیت من دور شو. از این واضح تر بگه پیغمبر؟ خب به چه زبانی بگه؟ شما آدم های نمیگیم چی بگیم، بگیم زبان نفهم، بگیم ما توهین کردی به ما. و ابن کثیر دمشقی در تفسیرش از قول عایشه نقل میکنه دیگه، بابا شما میگید پیغمبر فرمود خذو ثلثی دینکم عن حمیرا، 75% دینتون رو از عایشه یاد بگیرید. خب بفرمایید، اینم عایشه در جلد ششم تفسیر چی؟ ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه متوفای 774. خب بفرمایید در صفحه 414 برای شما عرض کنم، عایشه میگه من رفتم نزدیک عبا شدم که زیر عبا حضرت امیر، حضرت زهرا، حضرت امام حسن، امام حسین بودن. فدنوت من، نزدیک عبا شدم، گفتم یا رسول الله و انا من اهل بیتک، منم جز اهل بیت تو هستم. فقال تنهی، از اهل بیت من دور شو، فاصله بگیر. فا اینه که الاخر تو آدم خوبی هست بری اهل بیت نیستی. خب اینا را چه کار کنیم ما؟ شما به ما یه چیزی بفرمایید، شما واقعا مردید، وجدان دارید، این بحث هایی ما رو بیاردید 4-5 شب نقد کنید، به جای اینکه شما را انداز کنتور بندازید. نمیدونم 180 روز از انقلاب کبیر ایران میگذرد، 190 روز از انقلاب کبیر ایران میگذرد. ما گفتیم به قدری از این حرفا بزنید تا خلاصه نگاه کنید چشاتون آبله بگیره، و به قدری اینها را شما را انداز را بزنید تا انشالله یک روزی برسه مثل عبدالمالک ریگی شما را بگیرن بیارن، ما شاهد باشیم که در صدا سیمای ایران دارن این کارشناسان شبکه وهابی یا گویندگان شبکه وهابی را دارن محاکمه میکنن. من که یک روز روزه نذر میکنم، اگر اون روز رو دیدم برای شکرانه نعمت حالا یک روز روزه مستحبی بگیرم، اگر کسی هم قبل از ظهر آب چیزی داد ما افطار میکنیم ها، تا کروب نمیبریم.
ممنونم استاد، سلامت باشید. البته اینا خودشون به اندازه کافی دیگه اینقدر ترسیدن و مثل موش رفتن توی لونه هاشون، مثل این شبکه خلاصه اینترنشنالی که دیگه اخراجش کردن، از اونجا هم اخراج کردن و توی جایی محفوظ بودن که همه میله و خلاصه نرده و اینا هم همینجوری هستن، اینا مثل مشتولان هاشونن، جرأت هم نمیکنن، میترسن از همه چی، فقط قدرتشون جلوی دوربینه که گاهی میان یه حرفایی رو خلاصه یه لافی رو به قول اون شخص در قلبی میزنن. خب خیلی ممنونم از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنینی که همراه برنامه زنده حبل المتین بوده و هستید. میخواییم حال هوای دلمون رو علوی بکنیم در ایامی که حال هوای دلمون مهدوی است و ابتدا قدیر و انتها مهدویت و این پرچم سبزی که بر دستان ما هست انشاءالله پرچم سبز علوی و پرچم سبز مهدوی و پرچم سرخ حسینی، این هاست که ما رو تا قیامت انشاءالله نگه داشته. یک یا علی از دل و جان از اعماق وجودتون بگید، انشاءالله برمیگردیم با شما هست.
حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، ختم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبی، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله، روزی شعار کل جهان می شود علی، روزی شعار کل جهان می شود علی، طبق حدیث امام زمان می شود علی، طبق حدیث امام زمان می شود علی، وقتی که اشهدش بشود مرز شیعگی، باور کنید کل اذان می شود علی. انشاءالله که این عشق و این ارادت و محبتی که در دلهای پاک و با صفا و با محبت شما دوستان عزیز هست تا قیام قیامت باقی بمونه و هممون از دستان با کفایت مولا و آجیانمون امیرالمؤمنین کنار حوض کوثری که وعده داده شده که سقلین اونجا قرآن و اهل بیت در کنار هم قرار میگیرن، تا زمانی که در کنار حوض کوثر قرار میگیرن اونجا از دستان مولامون سیراب بشیم. به به، چه لذتی داره، چه حلاوتی داره، چه شیرینی داره از دستان حضرت مولا سیراب شدن. خب با شما هستیم دوستان عزیز، ما دقایقی از برنامه که باقی مونده در خدمت مخاطبین عزیزمون هستیم که میتونید تماس بگیرید. همون اول برنامه گفتم، بازم تاکید میکنم، اولویت ما هم آقایان وهابی هم عزیزان اهل سنت هستن. یعنی اگر دوستان مطاعف فرمان همیشه این دغدغه رو داشتن که اگر آقای وهابی بیاد، دوست وهابی بیاد، حالا بیننده وهابی بیاد یا عزیز اهل سنتی، ما اولویت رو میگذاریم برای این عزیزان که بیان روی خط ارتباطی ما بحث بکنن، گفتگو کنن، سوال دارن، شبهه دارن، میخوان مناظره کنن، نمیدونم، هر جور که دوست دارن. فلذا دوستان میتونن بیان روی خط ارتباطی. روز پنجشنبه که برنامه‌ای بوده، ظاهرا میشه برنامه‌ای بوده، آقای فراهانی از آشتیان دو تا سوال مطرح کردن که فرصت نشده اونها پاسخ داده بشه، به دلیل اینکه خب برخی از مخاطبین ممکنه همون موقع از این دست سوالا هم در ذهنشون باشه. من درخواست میکنم از حضرت استاد این تو سوال رو پاسخ بدن تا انشالله بعدش هم در خدمت بیننده های عزیزمون خواهیم بود. استاد، سوال اولشون پرسیده بودن که آیا در موضوع امامت بدا حاصل میشود یا خیر؟ یعنی ممکنه که وقتی امامی حالا جا به جا بشی یا هر چیز؟
برای شما عرض کنم، ائمه علیهم السلام قبل از خلقت آسمان، زمین، عرش، کرسی، ما بنا به نقل بعضاً 200 روایت داریم خلقت نوری اهل بیت، خدای عالم قبل از اینکه فرشتگان را بیافریند نور محمد و آل محمد را آفریده، این 14 نور پاک را آفریده و در شب معراج هم رسول اکرم انوار را دید. حضرت آدم از بهشت آمد بیرون، اون انوار را دید، متوسل شد. و مرحوم آیت الله لزما صافی گلپایگانی در کتاب منتخب الاثرشون 926 روایت آورده در رابطه با ائمه علیهم السلام که ائمه 12 نفرن از زبان پیغمبر تا حضرت مهدی ارواح و نافدا، 925 روایت و حدود 4000 خورده روایت آورده در رابطه با خود حضرت مهدی ارواح و نافدا، مجموعاً شده 5006 روایت. 5006 روایت آورده در رابطه با نام ائمه علیهم السلام از زبان رسول الله، از زبان حضرت امیر، از زبان صدیقه طاهره، از زبان صحابه، و اینها از روز ازل اسامیشون مشخص بوده، نبدایی در کار هست. حتی شما ببینید رسول اکرم در دوران قربتش در مکه وقتی میره اسلام را عرضه می کند به قبایل، این قبایل میگن ما میاییم، حاضریم ایمان بیاوریم، از تو هم دفاع کنیم، ولی به شرط اینکه خلیفه بعد از تو ما باشیم. شما ببینید شاید میشه 20 تا 30 تا روایت از اهل سنت حضرت ان الامر لیس بیدی، ان الامر بید الله،
دست من نیست،
دست من نیست، دست خلافت بعد از من، امامت دست خداست و هر چرا که خدا بخواهد او را انتخاب میکنه. در سوره مائده آیه 67 هم میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم ابلاغ کن اونی که ما در رابطه با علی به تو وحی کردیم.
یعنی تصمیم گرفته شده، شما اعلام کن،
اعلام کن. و در قدیرم حضرت فرمود امرنی الله ان انسب لکم امامکم، و بعد بگه علی، حسن و حسین و فرزندان امام حسین. ببینید اینها نشان میده که اصلا بحث امامت نه دست پیغمبره، نه دست ائمه هست، نه بدابرداره، و حتی از امام سوال میکنن که آقا مثلا در رابطه با بعضی از علائمی که آمده است شاید حتمی است یا چیزی است شاید تغییر بشه. بعد میگه آیا در رابطه با ظهور حضرت مهدی هم احتمال بدا هست؟ میگه نه، این از وعده های قطعیه، وعدن غیر مکذوب، این علائم نیست، این وعده هست. خدای عالم لا یخلف الله المیعاد یا یخلف وعده. ولذا این افرادی که به قول تازه به دوران آمده که میخواد یک مطلب جدیدی بگن، میگن خالف تعرف، مخالفت کن تا مشهور بشی، میگن بله ائمه نمیدانستن غیره، اینا بی سوادن، ما دیگه غیر از این نمیتونیم بگیم. اینا واقعا بی سواد بی سوادن. در رأس این بی سوادها همین آقاییست که تو آمریکا نشسته این کتاب برای شما عرض کنم چیز رو نوشه، ویروسی تو برای شما ذهن بعضی از این روشن فکرها گذاشته، اسمشم الان فراموش کردم،
تمایی سروش رو میگی؟
نه نه نه، قبل از سروش برای شما همین کتاب برای شما عرض کنم، بعضی حاضر خوابی من به هم میریزه حافظه منم. بله بله آقای
حالا نکته
رو بفرمید. حالا ای حال ایشون آمده برای شما عرض کنم بحث عصمت رو زیر سوال برده، بحث ائمه رو زیر سوال برده و برای شما عرض کنم یک سری حرفای زده. بعضی از این طلبه ها روشن
فکر فروشانی میخواد.
نه 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 نه، ایشون در
آبدینی
نه نه آبدینی بله، ولی اینی که چیز هست در آمریکا هست، یک کتابی نوشته و این کتاب هفشتام جواب دادن بزرگان حوزه.
مدرسی که نیست،
مدرسی بله، خود مدرسی در کتاب برای شما عرض کنم مکتب در فرایند تکامل،
یادتون
یادم علی کن شما که نصف شما نصف ما گفتیم، مکتب در فرایند تکامل یک سری مزخرفاتی بافته. اینا همه دلیل بر جهل، نادانی، بی سوادیه. یعنی بی سوادی
شاخدوم که نداره،
شاخدوم نداره. رسول اکرم فرمود لو سکت الجاهل لما اختلف اثنان، اگر آدم های جاهل حرف نزنن دو نفر با هم اختلاف نمی کنن. تمام اختلافات منشأش حرف زدن آدم نادان و بی سواده. ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم بگیم. این آقایان برای شما عرض کنم از بی سوادیشون ور میدارن، یک کتاب های مطالبی می نویسن و من جمله همین آقای آبدینی که واقعا به نظر من زال و مزل، من پیش خدا شهادت می دهم که ایشون مصداق اتم زال و مزل. ما 6 ساعت باشون مناظره داشتیم در حوزه علم اصفهان، تو سایت هم هست، بینندگان عزیز نگاه کنم بینن در این 6 ساعت 6 تا حرف درست حسابی زده، اشکالات شبهاتی که من داشتم یه دونش تونسته جواب بده. گفتم آقا شما تو این جزوت آورده که پیغمبر کسی رو نسب نکرده، علی هم منصوب پیغمبر نیست، ائمه هم نسب ندارن، دلیل شما چیه؟ آقا هیچ دلیل نیاورده. نوشتی که بنی امیه آوردن گفتن علی منصوب پیغمبر. گفتم دلیل شما چی؟ بنی امیه که اصلا خلفای خودشون رو بالاتر از پیغمبر میدانن، به خون ائمه تشنه هستن. میان میگه نه آقا، بنی امیه میگفتن کسی به پیغمبر ناسزا بگوید کشته خواهد شد، پس نسب ائمه هم توسط ایناست. گفتم آسمان به ریسمان چه ربطی داره؟ همه که نشسته بودن از همه زدن به خنده. شما ببینید چقدر آدم باید بی سواد باشه و چقدر باید این اول ما خلق الله ارور بده. یا چون بنی امیه میگفتن صاب و نبی باید کشته شود، پس بنابراین نسب ائمه توسط بنی امیه بوده. یعنی این رو شما برید تو دیوانخانه برای این دیوانه ها بگید بریشید میخندن. خب بعد از اون دید که همه از اطرافش پراکنده شدن دیگه. بچه شیعه ها آمد یک مقاله ای نوشت در دفاع از همجنس بازا.
کارش به اینجا رسید.
کارش به اینجا رسید.
هویتش مشخص
شد. مشخص شد. میگه آقا حقی دارن اینها. اینا حالا یک کسی به جنس مخالف علاقه ندارد، با جنس موافق. ما چی؟ ما باید حق بدیم. من نمیدانم. یعنی واقعا ان الله یذل من یشاء ختم الله قلوبهم. بعد یک مقاله 40-50 صفحه‌ای نوشته. آقا سگ پاکه، سگ طاهره. شما ببینید قرآن میگه سگ نجسه، روایات میگه سگ نجسه. از شیخ مفید تا امام رضوان الله تعالی علیه، مقام معظم رهبری، آقای قوی، همه مراتب میگن سگ نجسه. این آقا یک مقاله‌ای نوشته که سگ پاکه. برای چی؟ برای اینکه این افرادی که سگ تو خونه نگه میدارن اینا رو داشت. طلبه‌ها رو که از دست داد. شیعه ها از ادراج فراکنده شدن دنبال این است که همجنس بازها را هم را خودش بکنه با سگ بازها را. خب ببینید آقا، یعنی واقعا این خودشون نمیفهم اوج بدبختی این هاست. یعنی خدا داره یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المسلمین، با دست خودشون خودشون رو دارن این آقایان رسوا میکنن. بله.
سوال دوم آقای فراهانی از آشتیان، فرق اسماعیلیه گفتن با شیعیان دیگر چی هستش؟
ببینید اسماعیلیه اینا برای شما عرض کنم قائل به امامت اسماعیل پسر آقای امام صادق هستند، چون روایت داریم که الامامت فی الولد الاکبر، امامت در فرزند بزرگ هست. اسماعیل فرزند بزرگ آقای امام صادق سلام الله علیه بوده. ولی اینها دیگه عرض کردم بعضی وقتا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خب اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت. ما شاید 10 تا 15 تا روایت داریم. وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق تعداد 70-80 نفر از صحابه را جمع کرد. گفت آقا اون جنازه را میبینید اونجا افتاده؟ گفتم بله. گفتن کفن و پارچه را کنار بزنید. کنار زدن. گفتن این کیه؟ گفتن اسماعیله. گفتن زنده از یا مرده؟ گفتن جان داده. دوباره آورد کنار قبر و قبرستان بقیه دفن کن. گفت آقا جان بیاید بینید اسماعیل مرده ها. اسماعیل گذاشتن قبر. بازم گفت صحابه فلانی 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 زرارکی کیشون پاشید بیاید اینجا. بید اینی که من دارم دفن میکنم اسماعیل دارم دفن میکنم ها. ولی با وجود این حال دیگه عرض کردم بعضی از افراد هستن به قول حالا چه گناهی در زندگی کردن چه بوده قضیهش، آمدن اسماعیلی که در زمان حیات امام صادق از دنیا رفته، میگن نه امام بعد از امام صادق امام اسماعیل هست. و اسماعیلی هم که من بتونم بگم بی ادب ترین فرزند امام نسبت به پدرش برای شما ارز کنم اسماعیله. روایات صحیح و سند داریم. راوی میاد از امام صادق سوال میکنه، رک به پدرش میگه بابا تو نمیفهمی جواب میدی. یعنی بی این شکل بی ادبه. اون راوی میمانه توش، یه ابن رسول الله این بناس بعد از شما امام بشه با پدرش چرا اینطور برخورد میکنه؟ یعنی ما چقدر روایت داریم در مذمت اسماعیل از زبان حضرت امام صادق سلام الله علیه. که اگر دوستان بخوان ببینن ما همین امسال در بحث خارج فقه مقارنمان که بحث حکومت سیاسی رو ما داشتیم، من 4-5 جلسه شایدم بیشتر 6-7 جلسه در رابطه با قضیه شبهات زیدیه، یعنی کسی که این شبه را مطرح کردن توسط زیدیه بودند، عده‌ای هم فریب خوردن معتقد به امامت اسماعیل ابن جعفر صادق شدن. دوستان اگر بحث‌های خارج ما را در برای شما سایت ولیعصر پیگیری بکنن، اونجا من دیگه عرض کردم گمانم 7 یا 8 جلسه من در رابطه با قضیه اسماعیل از نظر روایات صحیح و غیره شبهاتی که مطرح کردن من اونجا توضیح دادم. من گمانم دیگه من شاید تو عمرم همچه فرصتی نبود، حالا امسال همچه فرصتی شد، ما این رو مطرح کردیم و یکی از شبهاتی هم که همین آقای عابدینی زال و مزل داره، میگه امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش کی از تصور میکرد اسماعیل، و حال آنکه ما حدود 86 روایت در امامت امام کاظم داریم بعد از حضرت امیر و حضرت ولیعصر، در هیچ کدام از ائمه این همه روایت نداریم. 86 روایت، 85 روایت در امامت امام کاظم. جالب این هست از این 85 تا حدود 35 تا از زبان خود امام صادق سلام الله علیه، و جالب تر از این اینه ما حدود 10 تا 12 تا روایت داریم در امامت امام کاظم در دوران طفولیت. آقا امام صادق داشت میرفت مکه در منزل ابوا،
بین مکه
و مدینه، به امام صادق گفتن که همسرتون برای شما عرض کنم سلام رساند و گفت مثلا در حال وضع هم. حضرت رفت و برگشت گفت که همسر من داره ام فروه است، تصور میکرد که من خبر ندارم، و شاهد باشید این فرزندی که امروز به دنیا آمد اسمش موسی هست و امام بعد از من همین فرزند من که امروز به دنیا آمده. خیلی جالبه شما ببینید امام سجاد نداریم، خود امام صادق همچه تعبیر نداریم، امام رضا نداریم، امام جواد نداریم، امام عسکری نداره، الان نسبت به حضرت مهدی و حضرت امیر
جدا
هستن، نسبت به هیچ کدام از 10 تا امام این تعبیر نیست. در هنگام ولادت به شیعیان گفت امام بعد از من حضرت کاظمه، بچه بود در گهواره بود، راوی میگه من آمدم خدمت حضرت گفت امام شما بعد از من اینه، یه بچه 3 ساله بود آمدم میگه یه بچه 3 ساله تو حیات میگشت، برای شما عرض کنم حضرت فرمود که امام بعد از من اینه. در 4 سالگی، در 5 سالگی بود خدمت امام رسیدم، فرمود به من امام بعد از من همین بچه 5 ساله هست. یعنی دیگه در رابطه با امام کاظم، عزیزان من گمان میکنم حضرت صادق سلام الله علیه دیگه سنگ تمام گذاشته، ولی با وجود حال ما میبینیم یک عده‌ای دیگه، عرض کردم ما باید خدا را شاکر باشیم، نه یک بار نه دو بار. من گفتم اگر خدا از اول خلقت تا آخر خلقت به ما خدا عمر بده، ما تمام این را یک سجده شکر انجام بدیم برای نعمت ولایت ائمه 12 گانه. باز نتوانستیم شکر نعمت را به جا بیاریم.
بعد ضمن اینکه استاد حالا اینا هم که الان هستن انحرافای خیلی بدی هم دارن، مثل حالا اون کسی که در انگلیس هست و آقا خان و بقیه و حالا افرادی که الان فعلا هستن، اینا که اصلا دیگه انقدر انحرافاتشون زیاده که از دایره اسلام هم بعضیشون دیگه
بله اینا هم بحثای اباحه‌گری و بعض مسائل دیگری. اونا عرض کردم ما از اصل قضیه رو کار داریم، ما ریشه رو میخوام بزنیم، ما وقتی ریشه زده شد دیگه به قول مگر بهائیت، مگر کسی که برای شما عرض کنم بهائیت رو تأسیس کرد، خب یکی از علمای بزرگ شیعه بود در نجف بود، برای شما عرض کنم آمد در شیراز و غیره و برای شما عرض کنم بحث بهائیت رو مطرح کرد، و برای اینکه از این کانال یک خلاصه ریاستی و پولی و یک ثروتی رو برای شما عرض کنم چیز بکنه. بعد از او حسن علی بها آمد دنبال اونو، بعد از اون که الان هم که دیگه بهایت افتاده دست اسرائیل رو دارن، برای شما عرض کنم این مسئله در این فتنه امسال هم تقریبا یکی از کسانی که آتش بیار معرکه بودن در خیابانها در شهرستانهای مختلف چادر از سر زنها برداشتن، افرادی رو شهید کردن، نمیدونم آمبولانس رو آتش زدن، یکی از حساس ترین و نقش‌آفرین ترین اینها بهائی های بودند که اینها دستور از تلاوه و حیفا می گرفتند، و بعد از او برای شما عرض کنم این مسیحیت تبشیری بودن. اونها متصل باز به اسرائیل هستن، صهیونیست هستن. این دو طیف، مسیحیت تبشیری و بهائیت، در این قضیه فتنه امسال نقش اول رو این دوتا بازی کردن. اینو من به صراحت دارم میگم، به اندازه شاید 100 تا دلیل محکم دارم. اگر یک روزی کسی قبول نداشته باشه، من همه ادله را حاضرم اینجا ارائه بدم که این دو طیف بهائیت و مسیحیت تبشیری متصل به دراشم تل‌آویو و حیفا، اینها آتش بیار این فتنه بودن. اینا وقتی سرانشون دستگیر شد دیگه فتنه خوابید الحمدلله رب العالمین. و اینها هم دارن هی تبلیغ کردن، نمیدونم به صدای بهمن دیگه جمهوری اسلامی نمیبینه، نمیدونم اینها دنبال این هستن، نمیدونم فلان کشور رو رفتن دیدن که مسئولین میخوان خلاصه فرار کنن برن اونجا. برای اخیران هم گفتم بعد شب 14 سوری هم دیگه چهارشنبه سوری هم دیگه مسئله تمامه دیگه، مسئله قطعیه. ولی زمان من از همینجا به همه عزیزان و سروران گرام، بینندگان عزیز، تقاضا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم، دست عزیزان را میبوسم در رابطه با این قضیه چهارشنبه سوری مراقب بچه هاشون باشن. امروز آماری که من شنیدم
چند نفر کشته بود،
نزدیک 17-18 تا کشته داشتیم.
بله، با اینکه هنوز
زخمی نزدیک 200-300 تا زخمی فقط امروز اعلام کردن. لذا عزیزان من، اگر جان بچه هاتون رو میخواید از دست ندید، ناقص العضو نشن، کنترل کنید.
خرافه بیش نیست که الکی نمیدونم حالا
برای خرافه به قول شما بیش نیست و یه مقداری مواظب باشید ببینید چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. این بچه شما، این جوان شما به بهانه چهارشنبه سوره یک سری آدم های عوض میخوام احمق من هبنقه، آدم های رزل پست، به خاطر چهار تا درآمد یک سری ترقه‌هایی را درست می‌کنن برای اینکه پولی در بیارن. دست این جوان‌ها بچه‌ها میدن، فردا بچه شما چشمش نابینا میشه، یک عمر بدبخت میشه. نگاه میکنه به این بچت که نابینا شده، هر روز برای تو مصیبته، زجر میکشی تا آخر. دستش خدای نکرده قطع شده، تا آخر عمر هم خودش زجر میکشه، هم شما پدر مادر زجر میکشید. پاشو از دست داده، هم خودش زجر میکشه، هم ای کاش نمیرم، ای کاش به جای ای کاش، ای کاش بعدن تا آخر عمر. از الان مراقب باشید این بچه هاتون رو رها نکنید، اصلا بچه هاتون زندانی کنید، تو خونه نگه دارید، گناهش مال من.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. حضرت استاد، خدا من شما سلامتی و عاقبت به خیری عنایت بکنه. ضمن اینکه حالا امسال هم همین حرفای مفتی که همیشه میزدن یا دز زدن که مواظب باشید دیگه، بر صورت ممکنه سوء استفاده بکنن از همین چهارشنبه آخر سال، ید بیان و خدای نکرده باعث بشه ید جانشون رو از دست بدن یا خسارت ببینن مردم، چه اموالشون چه خودشون، میخوان یه جورایی هم سوء استفاده بکنن. مردم ما الحمدلله همیشه آگاه بودند و بصیر بودند و انشالله این روزها هم میگذره و برای سال نو ما باید خودمون رو آماده بکنیم. سال نوی که با ماه شعبان تمام میشه، سالی که با ماه شعبان تمام میشه و با ماه شعبان، روزای پایانی ماه شعبان آغازش است و بعد هم ماه مبارک رمضان، خدای نکرده برای کسی تلخ نباشه انشاءالله. خیلی ممنونم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و عرضی میداریم اللهم عجل لولی کل فرج. در پناه از حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیه
بیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا